أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. محسن مبارک هزاران قدر، توفیقی است که آیات بینات سوره شریف نور رو مطرح میکنیم. آیه که الان قرائت شد آیه 51، آیه 52 از آیات این سوره است که انشاءالله امشب بازگو خواهد شد. دوستانی که با ما همراه بودن در بحث دیشب دقت فرمودن که در طی آیاتی که قبل از این آیه بود خداوند سبحان انتقاداتی رو نسبت به گروهی مطرح کرد که اینها پس از اون که شهیدند هدایت رو و آگاه شدند بعضن نسبت به اون که خداوند سبحان فرستاده است، به تعبیر دیگر هنگامی که علم برای اینها حاصل شد اعتقاد و باور قلبی برای اینها دست نداد. اما منافع و معتزیات سیاسی براشون چنین پیش آورد که در صف مسلمانان بایستند و مانند گروه مسلمان عمل کنند تا از منافع جامعه اسلامی به عنوان شهروند برخوردار باشند و بهره ببرند. اینها گروهی بودند که نامشون منافقین بود. زبان حال اینها رو گفتیم که یقولون آمنا بالله و بالرسول، ادعا میکنن، مرتب تکرار میکنن ایمان داریم به خدا و به رسول، اطاعت میکنیم، اما نه ثم یتولا فریق منهم من بعد ذلك. اینها پشت میکنن، رومی مسیرشون رو جدا میکنن، تفرقه ایجاد میکنن، شقاق ایجاد میکنن و فاصله میگیرند از مسلمانان در مقام واقع و حقیقت. اگر به سود اینها حکم باشد میپذیرند، اگر حق به نفع اینها باشد میپذیرند و الا نمیپذیرند. این معیار نفاق است. اینها در دلهاشون مرض دارند، معیار نفاق است. امرتاب و ریب دارند، از خصوصیات منافقین است. ام یخافون ان یحیف الله علیهم، اینها رو توضیح دادم دیشب. اینها احساس میکنند که خدا و رسول بر اینها جور میکنند، ستم میکنند در حکم. یک چنین دیدگاه منفی رو به حکم خدا و قضاوت الهی و احکام الهی دارند. در پایان فرمود بل اولئک هم الظالمون، اینها ظالمانی بیش نیستن، به خودشون، به جامعه و به خداوند دارن ظلم میکنن که به این شیوه عمل میکنن. و اما مؤمنان اونها هستن که هنگامی که دعوت میشوند تا خدا در میان ایشان حکم کند و رسول حکم کند، اینها میگویند سمعنا و اطعنا، پذیرفتیم، شنیدیم، اطاعت میکنیم، عمل میکنیم. اولئک هم المفلحون. این بحث دیشب بود. حالا ادامه بحث، یه آیه دیگر خداوند سبحان در خصوصیت مؤمنین مطرح می کند بعد از این که منافقین رو گفته است. و در آیات قبل از این هم در چندین آیه قبل سخن از کفار به میان آمده است. یه آیه هم در شأن مؤمنین گفته می شه، اونگاه بحث دیگر. و من یطع الله و رسوله، هر کسی که اطاعت می کند خدا را و رسول را، و یخشى الله و خشیت از خداوند سبحان دارد، و یتقه، اینجا به اصطلاح پاره از ضروریت های ضرورات لفظی اقتضا کرده که این قاف ساکن شده، یتقه. البته قرائت یتقه هم داریم در اینجا. و تقوا پیشه می کند فاولئک هم الفائزون، اینها فائزند و رستگار و موفق و پیروز. یکی از مفسرین به نام در میان اهل سنت جارالله زمخشری است. زمخشری مردی است که در میدان ادب زحمت بسیاری کشیده است در خدمت قرآن، و تفسیر او بیشتر جهات بلاغی قرآن را هم در نظر دارد. اون بعد بلاغی و زیبایی های بیانی قرآن رو مطرح می کند. و معروف این است در زندگی حافظ، اینطور می خوانیم که حافظ، خواجه حافظ لسان الغیب به دو کتاب تعلق خاطر بسیار داشت در طول عمرش، یکی به مواقف قاضی عزاد الدین ایجی که کتابی است در علم کلام، و دیگری به کشاف زمخشری. بسیار تعلق خاطر داشت، مرتب این کتاب رو درس می گفت حافظ و تدریس می کرد این کتاب تفسیر را. کشاف کتاب تفسیری قابل استفاده است. وقتی زمخشری به این آیه شریفه می رسد، این نکته رو نقل می کند که دی از سلاطین و عمرا از چند نفر از عالمان علوم قرآنی تقاضا کردند که برای ما یه آیه رو در قرآن مطرح کنید که اصول سعادت در آن باشد اما کوتاه‌ترین آیه ممکن باشد. ما حوصله شنیدن آیه 177 سوره مبارکه بقره رو نداریم که نصفی صفحه باشد اما ولکن البر من اتقا تمام اصول سعادت درش باشه، نه، کم باشد و گزیده باشد و خیر الکلام ما قل و دل، کوتاه کافی و جامع. اونگاه زمخشری میگوید اون عالمان علوم قرآنی بعد از کاویدن و جستجو کردن در آیات قرآن این آیه رو معرفی کردن، گفتن کوتاه‌ترین آیه‌ای که اصول سعادت در آن مطرح می‌شود این آیه شریف است. و من یطع الله، سه اصل در این آیه مطرح است. اصل اول اطاعت، اصل دوم خشیت، اصل سوم اتقا و تقوا. این سه اصل رو به عنوان اون اصول سرآمد سعادت این پژوهشگران قرآنی نسبت به اون کسانی که سوال کرده بودن مطرح کردن. خب حالا شروع میکنیم انشاءالله شرح این مطالب رو خدمت عزیزان بازگو کرده. خداوند فرمود هر اون کسی که قاعده کلیست، این من موصول عام، سیاه باشد، سفید باشد، شرقی باشد، غربی باشد، هاشمی باشد، حبشی باشد، جوان باشد، پیر باشد، هیچ کس از این قاعده کلی برون نمی رود، استثناء نمی خورد. و من هر اون کسی که یطع الله، اطاعت کند خدا و رسول الله. اصل اول اطاعت، همونطور که مستحضرید اطاعت پذیرش از جان و دل است. اطاعت به اصطلاح اون سوی تبعیت است، یعنی تبعیت و اطاعت اینها مکمل یکدیگرند، با هم مطرح میشن. جان عبادت و عزیزان اطاعت تشکیل میدهد. عبودیت و بندگی بدون اطاعت و تبعیت پوچ است، مفهومی ندارد اصلا، حقیقتی ندارد. اگر کسی ادعای بندگی و عبودیت بکند اما روح اطاعت درش نباشد نسبت به مولا، نسبت به اون مقام معبود، این دارد شعار بی خود میدهد، این دارد ادعای بی خود میکند. اون جان و روح عبودیت و بندگی رو بدون شک اطاعت تشکیل میدهد. لذا فرمود و من یطع الله و رسوله، اطاعت کند از خدا و رسول. خب اطاعت از خدا و اطاعت از رسول پذیرش اون الزاماتی است، پذیرش اون احکامی است و خصوصیاتی است که اینها فرمودند و پذیرش اون بر ما لازم است و عمل طبق اون موجب سعادت. منتهی نکته ظریفی حالا اینجا هست، بد نیست از باب توسعه اطلاعات دوستان عرض می‌کنم. آنی که ما از خداوند می‌پذیریم و اطاعت خداوند می‌کنیم فرائض نامیده می‌شود، یعنی اون واجباتی یا مطالبی که خدا میگه و ما اطاعتش برامون لازم است به اونها فریضه میگویند. اون نکاتی که پیغمبر میگه و اینها مستقیم قول خداوند نیست بلکه با واسطه پیغمبر گفته میشه، یعنی خداوند نگفته است این نکته رو اما به رسولش گفته است که به ما بگویند، به اینها سنت و سنن گفته میشه. اون چیزهایی که باید از پیغمبر گرفت و عمل کرد نام سنن النبی است. اون چیزهایی که صریحاً و مستقیم از خدا میگیریم اینها فرائض الهی است. پس فریضه و سنت توجه داشته باشید که این فرق رو با هم دارن. مثال عرض میکنم، مثلا در نماز رکوع فریضه است، سجود فریضه است. چرا؟ چون خداوند در قرآن فرمود ارکعوا مع الراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان، یا دستور به سجود خداوند سبحان در قرآن صریحاً داد. اینها فریضه اند چون خدا مستقیم در قرآن گفته است. اما تشهد چی؟ ما تشهد نماز رو در قرآن نداریم. این تشهد کی به ما تعلیم داده است که تشهد بگید؟ رسول خدا گفته است. لذا تشهد فریضه نیست، سنت است. این یه مثلا فرض شما قرائت در نماز فریضه است چون خدا فرمود فقرأوا ما تیسر من القرآن، بخوانید، قرائت کنید اون چند مقدار میتوانید بخوانید. پس مستقیم در کلام الهی اومده است. اینو میگن فریضه. اما مثلا فرض بفرمایید حالا قنوت در نماز این سنت است و این رو به عنوان به اصطلاح یه واجبی که پیغمبر فرموده است میدونیم و همینطور در موارد دیگر. پس اون واجباتی که مستقیم خداوند میگوید به احیانا مستند اون ممکنه تصریح قرآن باشد، اینها فریضه است. اونها که پیغمبر میفرماید سنت است. بر ما هر دوی این پذیرش اون به اصطلاح لازم است و هیچ تفاوتی نمی کنند. در اینجا هم فرمود و من یطع الله و رسوله، هر کسی که اطاعت میکند از خدا اون چه خداوند فرموده است در کلام خودش و اطاعت میکند از رسول آن چه رسول فرموده است، یعنی فریضه و سنت رو با هم جمع میکند. این اصل اول. پس اصل اول اطاعت. به دنبال اون فرمود و یخش الله من یطع الله و رسوله و رسوله و یخش الله. خب این واژه خشیت رو در قرآن زیاد میبینید و فراوان خداوند به کار برده است. گاهی از کردیم خدمت دوستان که برای رساندن نگرانی و ترس در کلام عرب ما واژگان مختلفی داریم، کلمات متفاوتی داریم که بیشتر از همه دو کلمه وجود دارد، یکی همین خشیت است و دیگری خوف است. یه فرقی که عرض میکنم الان خدمت این دو که شاید متذکر نشده باشیم خدمت عزیزان تا کنون اینه که ما گاهی از معلول می ترسیم. ما نگرانیمون گاه از معلول هاست، از یه پدیده است، از یه واقعیت خارجی است. گاه نه، ما نگرانی و دغدغه و اضطراب و ترسی که داریم از عامل نه از معلول. ترس ما از فاعل نه از مفعول، نه از یه پدیده‌ای که انجام شده است. اینو توجه کنید، نکته مهمی است. گاه انسان مثلا از یه واقعی و از یه پدیده‌ای که پیش اومده می ترسه، اما این تأمل نکرده که عامل چیست، که از اون عامل نه از معلول نگرانی داشته باشه. پیشگاه این بحث پیش میاد که آسیب‌های اجتماعی را شما دارید مبارزه با معلول میکنید، مقابله با معلول میکنید یا با عامل. آنی که عاقلان میپسندند این نیست که شما عامل رو رها کنید، معلول رو دستی بچسبید. شما برید دنبال عامل الهی سلیم آبز سرچشمه بجوید، برید ریشه ها رو پیدا کنید، اسباب رو پیدا کنید تا بتوانید بخشکانید جرائم اجتماعی رو، اونها رو باید قوی برخورد کنید. بله، برخورد با معلول هم جایگاه دارد، اما اولویت اول برخورد با عوامل است و اون چیزهایی که زایش این جرم و این پدیده شوم رو در جامعه دارد و ایجاد میکنه. حالا این نکته که عرض میکنم این بحث نکته ظریف قرآنی است، همین مطلب ظریف قرآنی است. به این شیوه انسان هایی که قدری ساده نگاه میکنند به مسائل در زندگی، اینها معلول نگرند، یعنی اینها با یه پدیده ای که دور و برشون پیش اومده است به همین نوع تصادف دیدن، تصادفی شد، اینطور شد، چطور شد، بهتر است که شما تصادف نکنید، ممکنه این شیوه نگاه کنند. اما اونهایی که عمیق نگاه میکنند، سریعا به عرض و طول این جاده نگاه میکنند، میگن این جاده موجب تصادف، این جاده تصادف زاست. اونا نمیان نگاه کنن به این قضیه، اونها سریع نگاه میکنن این تصادف چه واقع شده است، میگن این تصادف قرائن داره نشان میده که این قبل از طلوع خورشید، زمانی که بین تاریکی و روشنی بوده است افق این تصادف ایجاد شده است، اون بدترین ساعت برای رانندگی بوده است، راننده مقابل خواب بوده که چنین شده است. سریع میره عوامل رو پیدا میکنه و بعد اجتناب از عامل میکنه. این خیلی بحث خوبی است و دقیقی است اگر توجه داشته باشید. هرگاه که ما از یه پدیده ای و از یه واقعه ای نگرانی داریم و میترسیم و اضطراب داریم، نام این خوف است. هرگاه که ما از عامل و از فاعل، از اون اسباب، از کسانی که کننده کار و عامل کارن، اون کسی که پدید آورنده است، نسبت به اون نگرانی داریم و اضطراب داریم و دغدغه داریم، نام این خشیت است. این یه فرق بین این دو کلمه است. در خود قرآن میبینید خدا میفرماید یخافون یوماً تتقلب فیه القلوب و الابصار. این انسان های مؤمن کسانی هستند که یخافون یومن، خوف به چی میخورند؟ به یوم، به یوم القیامه. اینها نسبت به پدیده قیامت خوف دارند، اما هنگامی که بحث نگرانی و خوف نسبت به خداوند سبحان مطرح میشه، اینجا کمتر خوف به کار برده میشه. اینجا کلمه چیست؟ یخش. اینجا خشیت است. انما یخش الله من عباده العلماء. از خداوند سبحان که فاعل است و پدید آورنده است خشیت مطرحه، از پدیده های پیرامون خوف مطرح است. حالا خشیت کار چیست؟ کار اون کسانی است که انما یخش الله من عباده العلماء، اونهایی که ظریف نگاه میکنند به وجود، اونهایی که به یه دانشی رسیدند، به یه رتبه از علم رسیدند،
اینها به جای اینکه به این پدیده ها مسائل پیرامون توجه کنند، اینها به مقام پدیده آفرین نگاه می کنند. اینها کسانی هستند که به مقام خداوند به ذات حقیقت اله می نگرند و خشیت رو نسبت به خداوند سبحان و محبت رو نسبت به ذات اله دارند و اون عامل اصلی و فاعل اصلی وجود نگاه می کنند. پس خشیت واقعا یه نگرانی و دغدغه بسیار عارفانه عالمانه عمیقی است. بذار میبینید خشیت کار همه کس نیست. خشیت کار اونهاییست که با یه چیزهایی در وجود آشنا میشوند و گامهایی برمیدارند. به الله همون خوف در کلاس خوف میمانند و به خشیت پا نمینهند و نمیگذارند. فرمود مؤمنین کسانی هستند که اولا اصل اول اطاعت رو دارند. اونگاه یخش الله. اینها نسبت به خداوند سبحان خشیت دارند. حالا حیفم بیاد من این بحث رو در حد یه ترجمه مختصر و یه قدی توضیح ابتدایی بگذارم و ردشم. نیاز دارد به این که در این سه اصل یه مقداری بیشتر توضیح بدیم، ولو این که بحث امشب منحصر در همین باشد. این خشیتی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند خشیت از چیست؟ آیا ما از خداوند، این عالمان آگاهان، اون کس مؤمنان به تعبیر همینجا، اون اهل ایمان که نسبت به خداوند خشیت دارند، آیا اینها مثلا نسبت به خدا از گناه خودشون میترسند؟ یعنی اینها خطا و لغزششون میبینن بعد اونگاه میگن که خدایا چه بکنیم؟ آیا با مشکلاتمون چه بکنیم؟ با این بار سنگینمون چه بکنیم؟ آیا اینه؟ نه، اون کسی که از گناهش میترسه در قبال خداوند و از لغزشش میترسه، اون خوف به خدا دارد، اون خائف من الله. نه این که بد باشه، بسیار خوب است، اما خشیت از خداوند سبحان در گناه نیست. این یک کلاس بالاتره، یه پله بالاتره. این مطلبی که عرض می کنم در ذیل همین آیه شریفه، ولی این که در روایات اهل سنت است، آن مشابهش در روایات خودمون هم داریم، نقل شده است. در همینجا عایشه سوال می کند از رسول خدا یا رسول الله، آیا این خشیتی که اینها دارند، این خشیتی که مؤمنین دارند، خشیت از گناه است، خشیت از معصیت است؟ رسول خدا پاسخ می دهند نه. اینو دارالمنصور جلال الدین سیوطی می نویسد در ذیل آیه، میگن نبی مکرم نه، اینا خشیت از صیامشون دارن، اینا خشیت از نمازشون دارن، اینا خشیت از صومشون دارن، روزشون دارن، اینا خشیت از عباداتشون دارن، نه خشیت از معاصیشون. خشیت از گناه خشیت نیست، خوف است. اینها کلاسشون اومده بالاتر، اینا نگاه میکنن در کف دستشون، بعد این دست رو تهی میبینن. اینها نمازشون نگاه میکنن، بعد وزنش میکنن این نماز رو، میبینن چندان وزنی نداره. اینها عباداتشون نگاه میکنن، خدمات اجتماعیشون نگاه میکنن، بعد ریشیابی میکنن که اگر ما فلان خیر رو انجام دادیم و میخواستیم خوشنام باشیم در جامعه، نام ما رو هم جزو خیرین بنویسن و بعد که گرد همایی خیرین مدرسه ساز رو ایجاد میکنن، ما رو هم دعوت کنن، ما رو هم اونجا در تلویزیون نشان بدن و از اعتبار اجتماعی خاص ما هم به هر حال مشخص باشه و برخوردار باشیم. خب تمام عمل که رفت دیگه. اینها به این نگاه میکنن. اینو خوب دقت کنید، این بحث عزیزان بحث عرفانی زیبایی است. این نقطه ای تحضیح می کنم. این یخش الله اومده یک کلاس بالاتر ذهن مؤمنین رو خداوند دارد بررسی می کنن. اینها کسانی هستند که بعد از طاعت الهی، اصل اول طاعت، حالا به طاعتشون نگاه می کنن. بعد یخش الله، یعنی می بینند این نماز خودشون رو، عبادات خودشون رو، اطاعات خودشون رو، بعد نگاه می کنن به مقام ذوالجلال. حاجت خداوند این نماز چیست؟ حاجت خداوند این روزه چیست؟ حاجت خداوند این خدمات اجتماعی ما چیست؟ اینها در قبال ذات اقدس اله اگر بخواد پذیرفته بشه، آیا هست در اون حد و پایی که خداوند بگوید بده عمل رو از من بگیرد؟ آیا این عمل توانایی این رو دارد که ما کاد کنیم بفرستیم برای خداوند سبحان؟ آیا این اون لیاقت رو دارد برای ما چه دیگه بخواد بدیم؟ نگاه میکنیم به چی داریم میدیم این هدیه رو؟ آیا این لیاقت دارد که ما اعمالمون رو پست کنیم برای خداوند سبحان یا نه؟ تمام وجودشون رو استراق میگیرد. یخش الله، سرشون پایی میندازن، نگران میشن، استراب میاد در دل و جانشون چنگ میزنه، احساس میکنن که خدایا چیست این اعمال و این عبادات و این طاعاتی که من دارم با اصل اطاعت انجام میدم. بس ببینید ارتباط اطاعت و خشیت چی میشه. حالا برای این که استفاده کنیم از کلمات معصومی علیهم الصلاه و السلام، ولو این که در این میدان بسیار بحث فراوان داریم، اما من به ذکر یه سخن از کلمات نورانی معصومین علیه الصلاه و السلام قناعت میکنم، اونم از امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام است در جلد اول مستدرک الوسائل در همون مقدمات عبادات این حدیث رو میخوانم خدمت عزیزان. امام فرمود، امیر المؤمنین فرمود: الم تعلموا ان لله عبادا، آیا نمیدانید که خداوند یه بندگانی دارد؟ مستوا و سطح حدیث خیلی بالاست. قد از کتت هم خشیت رو، اینها وقتی به مقام خشیت خداوند میرسن بعد کمتر صحبت میکنن، یه قدری اینها سکوتشون و فکرشون بیشتر میشه تا سخن پراکنیشون. از کتت هم خشیت رو من غیر عین ولا بکم، نه اینکه قدرت سخن ندارن، اینها مسلطن، اینها اگر سخن بگن دست سخنبران رو میبندن، بخوان مجلس آرایی کنن اجازه صحبت کردن به کسی نمیدن. اما اینها یه اندیشه ای دارن، یه تعمقی دارن، یه تفکری دارن که این موجب میشه کمتر میگویند. انهم لهم الفصحاء، اینها فصیح سخنگو استاد کلام، العقلا العلبا، اینا عاقلان و لبیب خردمند لب و مغز در ذهن این هاست. العالمون بالله و ایامه، آگاهند به خدا، به روزگاری، به مسائلی که خداوند سبحان ایجاد میکند آگاهند. ولکنهم اذا ذکروا، ریشه کار اینجاست در این خشیت، لکنهم اذا ذکروا عظمت الله، اینا وقتی عظمت خدا را در ذهن می آورند، اینا وقتی که بزرگی و جلال الهی را در ذهن می آورند، انهم ولکنهم اذا ذکروا عظمت الله انکسرت السنتهم، بعد زبانشون میشکنه، زبانشون دیگه کوتاه میشه، نمیتونن درست صحبت کنن. مثل این که با هزاران مرتبه تنزل یه شاگردی حالا میخواد پیش عرض به خدمت سرکار به هیئت جوری داوری میخواد دفاع کنه، نمیدونم از پایان نامه یا میخواد امتحان بده، امتحان شفاهی میخواد بشه اینها بده، تا که یه دو تا سوال میکنن این اساتید بزرگان، این من زیاد دیدم این رو، زبان دیگه قدری دچار لکنت میشه یه مقداری، تا که علم اینها رو، دانش اینها رو میبینه این اساتید بزرگ رو، میترسه، میگه من در حضور اینا نمیتونم حرف بزنم و تحت شعاع علم اونها قرار میگیره. حالا این سطح رو ببرید بالا، ببرید بالا تا اونجا که یه طرف خداست، یه طرف بنده ضعیف ناتوان است. امیر المومنین میفهمد اینها وقتی چنین حالتی رو میبینن انکسرت السنتهم و انقطعت افئدتهم، دلشون کنده میشه از سینه اصلا، و تاشت عقولهم، عقلشون به حرکت در میاد اصلا، و حامت قلوبهم، صبر و بردباریشون یه حال دیگری پیدا میکنند، اعزازن لله و اعزامن و اجلالن، به خاطر اجلال و اعزام، بزرگی، بلند مرتبه ای و بزرگ داشتی که نسبت مقام خداوند سبحان دارن، اینا یه چنین حالتی رو پیدا میکنند. فعضا افاقو منزالکه استقبلو، وقتی به خود میان و یه نتیجه از این معرفت خوب میگیرن، نتیجهش این میشه استقبلو الالله بالاعمال الذاتیه، شروع میکنن اعمالشون رو تشدید میکنن، بهتر عمل میکنن، پاکیزه تر عمل میکنن. یادون انفسهم مع الظالمین و الخاطئین، وقتی به خودشون نگاه میکنن خودشون رو جزو کسانی میشمارن که نتونستن درست عمل کنن، ظلم کردن، ظلم تو نفسی خودشون رو میدارن. و انهم لبراء من المغسرین من المفرطین، نه نه یا مفرطین، اینا بری اند از این که خطا و اشتباه کرده باشن، خوب عمل کردن، اما این خشیته که موجب میشه اینها چنین نگاه میکنن. الا انهم، یا مثلا شاید الا انهم لا یرضون لله بالقلیل، الا واش بهتر عبارت، لا یرضون لله بالقلیل ولا یستکثرون لله الکثیر. نکته اینه که اینا چه زیاد عمل میکنن کم میبینن، اینا هم که زیاد عمل میکنن که چیزی نمیبینن، مثلا این رو قابل نمیبینن، قابل شمارش نمیبینن، و اگر هم زیاد عمل میکنند اصلا راضی نمیشن به عمل زیاد، کمشون هیچ، زیادشون رو زیاد نمیبینن و راضی نه به کم راضی هستن نه زیاد رو زیاد میبینن. ولا یدلون علیه بالاعمال، اینها با اعمالشون به اصطلاح عجب نمیکنن در قبال خداوند سبحان که این اعمال ما چیست و کجاست. مثلا فهم متى رأيتهم متيمون مرضعون خائفون مشفقون و جلون، اینها رو هنگامی که میبینی، میبینی یه دنیا تواضع، یه دنیا خشیت، یه دنیا خضوع و خشوع در قبال خدا و بندگان او دارند، و این نیست مگر از اون خشیت والایی که دارند. اینها انسان‌هایی نیستن که مشکل عصیان و طغیان و طغیانگری داشته باشن، نه، اینا اطاعتشون کردن، اما از اطاعت خودشون یه چنین حالتی رو دارن. خب این خیلی مقام بسیار بالایی است، عرفان بسیار زیبا و شیرایی است که امیرالمؤمنین در اینجا مطرح می‌کند و پیرامون همین آیه است. تبیین همین آیه میکند امام. اصل اول اطاعت، اصل دوم چنین حالتی، خشیتی که این برخواسته از شناخت به خداوند سبحان است، بعد اونگاه ناچیزی خود و همه چیز بودن او، این حالت دست میده. به دنبال رو فرمود و یاد تقه، و اونگاه اینها بعد از اینکه خشیت براشون میاد، اصل سوم اتقا میاد، اصل اتقا که همون تقواست، اصل اتقا میاد. منتها اتقا بود اینجا به کار ببریم. خب بعد از اینکه خشیت اومد، اینها چنین حالتی بهشون دست داد که آیا این اعمال ما، آیا این عبادات و خدمات ما مقبول است یا مقبول نیست، اینها چه میکنن؟ اینها میرن سراغ اصل سوم. اصل سوم چه میکنه؟ اینه که اینها به این فکر میفتن که یه کاری بکنن که این اعمالشون بها پیدا کنند. اینها به فکر این میفتن که یه کاری کنن که اگر مشکلاتی در اعمالشون وجود دارد، اون مشکلات رو رفع کنن و بزداین تا بتوانن به نتیجه برسن. خود تقوا مستعذرید اصلا، اتقا و تقوا در خود لغت به معنای این که انسان بتواند یه مانعی و حاجبی و سپری بین خودش و بین مشکلات قرار بدهد، مشکلات رو از خودش دفع کند. یعنی در کلام عرب وقایه که ریشه تقوا ترسه، سپره. وقتی در قبال مشکلات یه کسی مسلح میشه، پدافن لقدی پیدا میکنه، دی میشه متقی. متقی کسی است که کاملا سیستم دفاعی عالی دارد، میتونه کاملا خودش رو در قبال مشکلات مسئولیت بدهد، واکسینه کنه خودش رو. متقی چنین حالتی رو دارد و تقوا چنین اصلی است. حالا اینجا برای اینکه چنین حالتی پیش بیاد، یعنی از مقام خشیت کسی به این مقام سوم برسه، یعنی انسان بدونه که این اعمالی که انجام میده اینها مردود نیست بلکه مقبول است، راه تقواست. حالا این تقوا چطور پیاده میشه و چه نقطه ظریفی بین ارتباط این و بحث خشیت داره، این منوط به اینه که من یه بحثی رو خدمت عزیزان اشاراتی بکنم، و اون اینه که اعمالی که ما عزیزان انجام میدهیم و طاعاتی که ما داریم نسبت به خداوند سبحان دو گونه است. یعنی یه سری از طاعات و عبادات ما، اجازه بدید من هم مثال‌های ملموس رو بزنم، همین عبادات متداول خودمون رو بگم تا مثال کلی‌تر. یه نماز رو بگید، یه روزه رو بگید. یه نمازی که ممکنه یه انسان مسلمان انجام میده، چون نماز رکن دین است، یعنی تارک نماز من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، تصریح داریم، هیچ اختلافی هم بین کسی نیست در بین مسلمانان. اگر کسی عمدن نماز رو ترک میکنه، حکم به کفر اون میشه. نه الا کافره، که یعنی مثلا این نمیدارم مثل ماتریالیست است، مثلا نمیدارم یهودیست، مسیحیست، مشرک است، نه. این در پاره از خصوصیات حکم کفر رو پیدا میکنه. پنج نوع کفر داریم، این کفر سومه. یه چنین حالتی بهش دست میدهد، یعنی سخت برخورد میشه با ترک عمدی نماز. چرا؟ چون نماز اون اسکلت اصلی دینه، چارچوب اصلی دین رو نماز تشکیل میداد، همه چیز خلاصه میشه تو نماز. حالا فرصت این نیست، من در جای خودش این بحث رو گفتم و بحث کردم. همین نمازی که وظیفه یه انسان مسلمان است، گاهی مسلمان نماز رو انجام میدهد نه اینکه انجام نده، نه، از مقام ترک اومد به مقام فعل، تارک نماز نیست، نماز رو انجام میده. اولین دستاوردی که براش دست میده چیه؟ اون جمله رو پس میگیرن، بهش نمیگن من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، دیگه به اصطلاح ساده بگیم چوبش نمیزنن به خاطر اینکه این ترک نماز کرده است. اولین دستاوردی که حاصل میشه، نماز میخواند یه انسان مسلمان، این نمازش مجزی است، یعنی دیگه کافی است، به تعبیر ما اسقاط تکلیف کرد، چون بخواهد یه عملی به نتیجه برسه. اگر یه نماز بخواد بذرش به مقام قبول برسه، محصول بده، نماز بشه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، اگر بخواد یه روزه نتیجه بده و به بذر به اصطلاح به محصول و بار بنشینه، ما دو کار باید انجام بدیم عزیزان که اعمال ما به مقام قبول برسد. یک بود شرایط قبول رو مهیا کنیم، دوم بود موانع قبول رو برداریم. حالا اینجا من بازم عرض به خدمتون استنباط میجویم از کلمات بزرگان تا مطلب روی قدری فنیتر رو عرض به خدمتون جمع جورتر خدمت عزیزان مطرح کنم. من گفتم که میخوام استناد کنم خدمت عزیزان، معرفی میکنم کتاب رو یا مؤلف رو، خوب حالا آشنا باشن دوستان. عرض به خدمت میگی که از کتب فقهی که در این سالهای اخیر نوشته شد و از مفاخر فقهی عالم تشیع است، مستمسک عروة الوثقی است. یعنی عروة الوثقی یه متن فقهی است که همه فقیهان متداول شد در این سالهای اخیر که حاشیه بر عروه میزدن برای اثبات مقام اجتهادشون و مرجعیتشون. یه بزرگواری اومده از در این عروة الوثقی یه 14 جلد شعر نوشته است، مرحوم حکیم، مرحوم آج الله روزما، محسن حکیم که خاندان او رو شنیدید و خیلی از فرزندان گرانقدر این مرد نوادگانش به دست رژیم رشتیم عراق به شهادت رسیدن در زندان‌های عراق. ایشان 14 جلد شرح بر این اوراد النسخه نوشتن که کتاب فقهی بسیار متین و محکم و استوار و قابل استفاده است برای فقیهان. در جلد پنجم بعد از اینکه مباحث نماز را تموم می‌کنند، چون تمام فصل یه بابی رو باز می‌کنند، خیلی زیباست. کتاب فقهی است، اما این فصل حکیم کتاب فقهی بسیار متین و محکم و استوار و قابل استفاده است برای فقیهان. در جلد پنجم بعد از اینکه مباحث نماز رو تموم می‌کنند، چند تا فصل یه بابی رو باز می‌کنند، خیلی زیباست. کتاب فقهی است، اما این فصلونش فقهی نیست. این درینه هایی که به دنبال بحث فقهی میاد بیشتر اخلاقی است، بیشتر عرفانی است. اینطور می‌فرماید: یم بغیل المسلی، سزاوار است برای انسان مسلمان مسلی نمازگزار، بعد احراز شرائط صحت الصلاه، بعد از اینکه نمازش میدونه درست خونده، یعنی شما الله اکبر گفتید، تکبیرت الاحرام گفتید، شما یه رکوع داشتید، دو تا سجود تو رکعت داشتید، اگر اینا نداشته باشید که اصل نماز صحیح نیست. بعد از اینکه شرائط صحت نماز رو احراز میکنه و موانعش رو رفع میکنه، از سعی یم بقی سزاوار است، از سعیو فی تحصیل شرائط قبولها و رفع موانعه. باید بعد از اینکه دونست این نماز صحیح، کاری بکنه که این نماز قبول بشه تا بتونه اون نماز آثارش تو روحش بیاد. و من فکر میکنم که مشکل خیلی از افراد در جامعه ما همین عزیزان، که اینها از مقام صحت به مقام قبول پا نمیگذارند. اینها نمازشون میخوانند، صحیح هم میخوانند، اما نمازشون قبول نیست، مقبول نیست. حالا چرا مقبول نیست؟ الان میخوانیم اینجا خدمتون. چون مقبول نیست، لذا آثار نماز هم در جان نمینشینند. لذا شما ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر نمی کنند. میبینید گاه ممکنه با منکر و فحشا هم بعضن ارتباط داشته باشد. چرا؟ چون به مقام قبول نرسیده است. چرا؟ چون اون حالت ترفی در روح و جان ایجاد نشده است. این بزرگوار میفهمد که خب حالا بفرمون چه باید بکنم؟ میفهمد فإن صحت الاجزاء غیر القبول. اینه که کسی بگید نماز درسته، این غیر از اینکه بگید نماز مقبوله. نماز صحیح چیزیست و نماز مقبول چیزی دیگری است. اینها رو من توضیح دادم خدمتتون. فقط یکون العمل صحیحا ولا يعد فاعله تارکا به حیث یستحق العقاب على ترک. یه نماز ممکنه صحیح باشه و فاعلش هم هرگز چوب نخوره فردای قیامت، بگن ای بی نماز، اما لکن لا یکون مقبولا للمولا، اما مقبول نباشه. این خیلی بدبختی است که انسان نماز بخونه، نماز هم صحیح باشه، اما کم اثر باشه، کم خاصیت باشه. این میشه نماز صحیح غیر مقبول، نماز صحیح غیر مقبول. بعد اینطور میفهمن و عمدت و شرائط القبول، از بالاترین شرائط قبول. پس گفتیم ما در قبول با دو کار انجام بدیم: یک، شرائطش رو ایجاد کنیم، دوم، موانع رو برداریم. از شرائط قبول در عمل و کار برای انسان مسلمان، حالا این فقط در عبادات نیست، در نماز نیست، در انفاقات است، در دستگیری های اجتماعی است، در سیاست است، در همه مسائل است. فرمود و عمدت و شرائط القبول اقبال القلب علی العمل، اینه که دل متوجه عمل باشه. این نه اینکه عرض به خدمتتون من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ نه. فرمود و عمدت و شرائط القبول اقبال القلب علی العمل، فانه روحه و هو به منزله الجسد. عملی که ما انجام میدیم جسد پیکره، اما این دل و نیت و قلب ماست که مثل روح حلول میکنه تو اعمال ما. این پیکره نماز رو شما دارید انجام میدید، اما روح نماز کجاست؟ روح نماز اینجاست. روح نماز تو دل شماست، اون نیت شماست، اون توجه روحی شماست که روح نماز رو تشکیل میدهد. فإن كان حاصلا في جميعه فتمامه مقبول. اگر شما به عنوان مثال در نماز از اول تا آخر نماز این حضور رو دارید، این اقبال رو دارید، خب بدانید تمام این نماز مقبول است. و الا به مقداره، اگر گفتید الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تا اینجا خوب رفتید. تا گفتید اهدنا الصراط المستقیم، از کلمه صراط مستقیم یه مرتبه ذهنتون افتاد به عرض به خدمتون فلان قضیه، یه صراط مستقیم دیگه یادتون اومد، مثلا فرض فرمون از راهایی که تو زندگی دارید الحمدلله مستقیمه به یاد اون اومدید، دیگه همینجا میگن فول استاپ سر خط، همینجا میگن بسه، همین مقدار قبول، من بعد برو دیگه چوب نخور. دیگه شد یه دهم نماز، یه دهم شد، یه دهم نماز، یه دهم، هر چی شد این مقدار قبول، بقیه اون غیر مقبول. میفهمد این بزرگ فتمام و الا فقط یکون و نصفه مقبولا، گاه ممکن نصف نماز یک کس مقبول باشه، فقط یکون و ثلثه مقبولا، گاه یه سوم، فقط یکون و ربعه، یه چهارم و هاکذا. برو تا آخر. و معنى الاقبال، حالا این اقبالی که گفتید در نماز یعنی چی؟ ان یحضر قلبه و یتفهم ما یقول و یتذکر عظمت الله. سه چیز این اقبال، اینه که اولا دلت تو نماز باشه، بعد یتفهم ما یقول، بدونی داری چی میگی، ایاک نعبد یعنی چی، و یتذکر عظمت الله، و بدونی با کی داری صحبت میکنی. چرا؟ و انه لیس کسائر من یخاطب و یتکلم معه. شما خیال میکنی با خدا صحبت کردن مثل با زید و عمرو رئیس جمهور رو نمیدونم از به خدمت استاندار و معلم و همشاگردی صحبت کردن است. بهیس یحصل فی قلبه هیبته من، و بدونی با چه کسی داری صحبت میکنی و آگاه به این مقام باشی تا اون در دلت و در جانت ایجاد بشه. بعد ادامه میده، ایشان اشاره میکند به اقبال و توجه امیرالمؤمنین، که من اونو کار ندارم، میرسیم به اینجا. بعد میگه و ینبغی ایزن، حالا شرط رو مهیا کردی، باید موانع رو هم برداری. اگر میخواد اینو خوب دقت کنید عزیزم، بعد بریم تو خودمون فکر کن. اگر میخوای عملت مقبول باشد و به مقام قبول برسی، این بزرگ میفهمد، این کارشناس امر میگه یم بقی ایزن ایب زلد جهده فی الحذر ان مکاعد شیطان و حبائله و مسائده، اون چیزایی که مانع اثر میشن حبله ها، تناب ها، دام ها و ریسمان هاییست که شیطان به دست پای تو میبندن، اینا رو باید باز کنی. علتی من ها، یه چند تا از این بنده رو بگید، ایرادی ندارد بفرمایید. علتی من ها ادخال العجب فی نفس العابد، هم اولین چیزش، اولین چیزش اینه که عابد احساس چی بکنه؟ احساس عجب بکنه. بعد که سرش بر میدارد از این سجده، بعد که تسبیحش به جیبش میذارد، سجده جمع میکنه، از در مسجد میخواد بیاد بیرون، سری بلند میکند، الحمدلله چه نمازی بود، عجب عبادتی بود، عجب حالی بود، عجب چنین بود، و یک عجبی دارد، نگاه میکند مردم دارن تو کوچه بازار رد میرن، میگه ای بی انصافا، الحمدلله من توفیق داشتم نماز اول وقت خواندم، شما که دنیا رو ول نکردید، دوبار دنیا بودید. این دیگه قدم به قدم داره چی میاد در نفس؟ عجب داره میاد. فرمود الّتی منها ادخال العجب فی نفس و هو من موانع قبول العمل، از بزرگترین موانع قبول عمل عجب، این که انسان به نفس خودش اعجابش بگیره که من چنین کردم، من چنان کردم، این منم طاووس لین شده. و من موانع قبول ایزن حبس الزکاه و سائر الحقوق الواجبه، از موانعی که موجب می شود اعمال انسان مقبول واقع نمی گردد، حبس حقوق الهیست و حقوق مردمه. وقتی حق مردم رو نداری نمازت اثر نمی کنه. اینی که بنده و جنابالی میگن اول دین مردم رو بدوید برس صف اول نماز بیست، چون وقتی رفتی استادی دین مردم رو نداری، اون نماز اثری برات ندارد، تأثیری در روحت نمی گذارد. اول حقوق جامعه رو پاسخ بده تا اونگاه از نمازت اثر ببینی. چرا من اثر نمی بینم؟ چون تا اینجا زیر بار دین مردم هم، بعد خب ولی ظالم خیلی خوبی هم چهار مد می کشم. و منها الحسد و الکبر، از موانعی که نمی گذارد عمل مقبول باشد حسد است. خیلی ظریف بحث ها، کبر است، غیبت است. و منها اکل الحرام، خوردن حرام، و شرب المسکر، مشروبات. و منها النشوز و العراق، اون عدم تمکین و تمکن میان زن و شوی. بل مقتضا قوله تعالی، بعد میفهم خلاصت کنم، بل مقتضا قوله تعالی انما یتقبل الله من المتقین، مگر نشنیدی خدا در قرآن گفته است انما یتقبل الله من المتقین. یه بزرگواری بوده است، اسم این رو شنیدید، مرحوم سید بهرالومدی، حالا امشب اسم این بزرگان به زبان جاری شد، مرحوم سید بهرالومدی، اون کسی که زمانی که ازش سوال کردن آقا تو خدمت امام زمان رسیدی، میگن واقعا اینطوره؟ بعد از خواص سوال کرده، سرش با این انداخت جواب نداد، خیلی اصرار کرده. بعد دیدن اشکاش داره جاری میشه، گفت چگونه بگویم خدمت اون ماه فاطمی نرسیدم و حال این که نفس گرم او را بیخ گوش خودم حس کردم. یعنی آقا امام زمان با من معانقه کرده، چطور میتونم بگم خدمتش نرسیدم و حال این که نفس او را کنار صورت خودم حس کردم. این بزرگوار موفق شده یه بخشایی از فقه رو خیلی زیبا به شعر در آورده، از درتون نجفیه این مجموعه شعرشه. بعد به این بحث که میرسه ایشان هم خیلی زیبا، ول عجب من موانع القبولی لعمل من معجب جهولی. عجب از بزرگترین عواملی است که مانع قبول و اثر گذاری میشه. بذر میکاری اما محصول بر نمیداری، چرا؟ عجب جلوشو گرفته است. بل عجب من موانع القبول الى عمل من معجب جهولی. بعد یه جمله میگه که خیلی تکان میده انسان رو، اون اینه: فلیس للمعجب مما قد عمل شیء ولا يسعد شیء من مدل. انسان که عجب داره به نفسش، غرور داره به نفسش، هر کاری که میکنه هیچ گیرش نمیاد. این درسته به حدیث رو ترجمه میکنه، میگه هیچ گیرش نمیاد. بعد باز یه پله تکان داده، یه بالاتر، یه پله بالاتر، لا لا حول الله. و زنبو و زنبو خیر، زنب یعنی چی؟ یعنی گناه. و زنبو خیر من صلات المعجبی. چرا؟ از لم یسه هما بهی کل مزنبی. میگه گناه بهتر از نمازیست که درش عجب باشد. چرا؟ چون وقتی گناه کردی بعد سرت پایین میندازی میگه خدای استغفر الله، اما وقتی نمازی خواندی با غرور سرت نمیندازی پایین بگه خدای استغفر الله، میگه خدایا چنین کردیم بده. فرقش این میشه، صدای استغفار مذنبین گاه از صدای تسبیح مستغفرین گاه میبینید تنین بیشتری داره، گاه میبینید عرش رو بیشتر میلرزانه، چون اونها دارن با عجب میگن، اینها دارن با شکست وجودشون میگن، با پشیمانی و ندامت میگن. خیلی زیبا میگن که از زنب خیر من صلات الموجبی از لم یسه هما بهی کل مذنبی و من اشد دل حابسات الحاجبه حبس الزکات و الحقوق الواجبه. همون جمله رو، از بزرگترین موانع و حابسات که حبس میکنن، حجاب ایجاد میکنن رو عمل، نمیگذارن عمل بیاد بالا، حبس حقوق مردم به خداست. حقوق مادی خدا و خلق رو نداده این اثر نمی کن. و به نشوز و الاباق و الحسد و الکبر و الغیبت و حبسها برد، همون مطالبی که از کردن کبر و حسد و بعد اکل الحرام عطف و شرب المسکری بل کل فحشاء و کل منکری. میگه نه برو بالاتر، هر فحشا و منکری که انسان انجام، منکری که انسان انجام میده مانع اثرگذاری اعمال نیکش میشه، اینها کمرنگ میکنه، کم فروغ میکنه. جان مطلب این که علیکه به تقوا، علیکه به تقوا فمنها ترتقی، علیکه به تقوا بر تو باید به تقوا فمنها ترتقی. ترتقی از پله بالا رفتن است، فمنها ترتقی از تقوا میتونی بری بالا. علیکه به تقوا فمنها ترتقی و انما یقبل فعل متقی. و بدان این است و جز این نیست که فعل متقی است که خدا میپذیرد. انما یتقبل الله من المتقین. فرمود و من یطع الله و رسوله، اصل اول اطاعت، اصل دوم و یخشى الله خشیت خدا. چی میشه؟ آیا این اعمال من درسته یا نه؟ سریعا میفهمن با چی میتونن اعمال رو درست کنن؟ با تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی ایجاد شرایط و دفع موانع. اگر انسان متقی باشد یعنی شرایط گام نهادن به کمال را، شرایط ترفیع را، شرایط اوج گرفتن رو مهیا میکنه و موانع اون رو هم برمی‌داره. اگر گاه دیدید در تقسیمات تقوا مثلا عالمان علم اخلاق گفتن کلاس اول تقوا انجام واجبات الهی است و ترک محرمات، یعنی چی؟ یعنی همین که دارم بنده عرض میکنم، انجام واجبات یعنی مهیا کردن شرایط، ترک محرمات یعنی برداشتن موانع. اصلا تقوا رو میتونید بگید بستر سازی است. تقوا یعنی بستر سازی. متقی کسی است که بستر می‌سازد، زمینه فراهم می‌کند برای رشد، برای تعالی، برای خودش و برای دیگران. این صفت متقی است. زمینه مساعد را آماده می‌کند. بعد میان بزرگان علم اخلاق میگن متقی اونی که می‌خواد توسعه در تقوا پیدا کنه، وقتی زمینه فراهم میکند، یعنی شرایط رو ایجاد میکنه، موانع رو برمیدارد، با حرام، با انجام دادن واجبات و ترک محرمات این کار پیش میاد. بعد یک کلاس بالاتر داره، بعد یک کلاس بالاتر داره که دیگه از بخطت عزیزان بماند. اگر مناسبتی داشت خدمتتون ادامه خواهیم داد. بعد اونگاه فرمود فاولا که همول فائزون، اینا کسانی هم که به فوز میرسند. فوز یعنی رسیدن به مقصد. منطقه انسان گاهی به مقصد میرسه، وقتی نگاه میکنه از این 1000 تا کبوتر فقط 30 تا رسیدن، فقط 30 مرغ رسیده است به قاف، به قاف معرفت. گاهی رسیدن است که خیلی چیزا از دست داده رسیده، اما گاهی انسان میرسد به مقصد، با همه چیز میرسد به مقصد. اینو میگن فوز. فوز رسیدن به مقصد از ظفر و مع السلامه، اینه که انسان خوب میرسه به مقصد، اینو میگن فوز. اگر کسی طاعت دارد، خشیت دارد، تقوا دارد، بدون مسلم به بهترین شکل به مقصد نهایی نائل میشود و واصل میشود. خدایا به عظمت قرآن ما رو از این اصل برخوردار و بهرمند بگردان. توفیق طاعت و خشیت و تقوا رو از ما دریغ مدار. ما رو با این معارف زیبایی که خودت فرمودی بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به عفرت کوتاه مگردان. صلوات الله علی محمد. بزرگ باروی اسلام مگر چی کار کرده است؟ همین کار را انجام بوده است. طاعتش در جای خود بوده است، به دنبال اون با خشیت عمل کرده است، ترترد و فرائس ها فرائس و بنبن می لرزید تو محراب عبادت با خشیت خداوند، همراه با چی؟ همراه با اتقاء و تقوا. این ستا که دست به دست هم داده بعد شده چی؟ شده امت الله، شده گزینه خداوند، شده ثبت الله، شده برگزیده خدا. به اونجا رسیده است که برها بشد مشیت و ها مشیت و رسول الله، حرکتش حرکت رسول خدا، نشستنش نشستن رسول خدا، بلند شدنش بلند شدن رسول خدا. و بعد کارش به اونجا برسه که برو بالاتر. یه حدیث میگم همین چیز دیگه، من نمیگم استفاده میکنیم از مستر. ام ایمن بانویست بسیار پاکیزه، بسیار بانوی بزرگوار و مورد علاقه پیغمبر و اهل بیت. گفت در روز داغ تابستانی بود، اومدم برم یه سلامی حال احوالی به بانوی بزرگوار حضرت زهرا داشته باشم. اومدم رسیدم در به خانه، دیدم در به خانه نیمکش به قول ما باز است. نگاه کردم از لای در، دیدم که زهرا مرضیه سلام الله علیها نائمه، بر پشت خوابیده است بانو و خوابند. اما تا نگاه کردم پیش روشون، دیدم آسیاب داره میچرخه، دستاسش داره میچرخه. تعجبم زد. نگاه کردم اون طرفتر، دیدم گاهواره وجود مقدس حضرت مجتبا یا حضرت سید شهدا، دیدم اون گاهواره هم دارد گویا دستی آن را تکان میده. یه قدری بیشتر دقت کردم، متعجب شدم، دیدم مثل این که اون جایی که بانو و حضرت زهرا سلام الله علیها خوابیدن، احساس کردم گویا دستیست که در حال تسبیح و ذکر خداوند سبحان است، با صدا و زبان فاطمه. متعجب مونده، خوب دقت کردم، نه خوابم فزرا، هیچ کم تو خونه نیست. از این حالتی که به ام دستاد نتونستم خودم رو، دیدم بهترین راه الانه که برم پیش پیغمبر. دوان دوان اومدم خودم رسیدم یا رسول الله. فهمیدم، خندیدم، فهمیدم چی ام من اومدی پیش ما. گفتم یا رسول الله، امروز شیری دیدم، الان امر بسیار عجیبی را دیدم. شروع کردم القصه، ماجرا را برای پیغمبر بازگو کردم. فهمیدم نمیدانی سر مطلب. فهمیدم ام ایمن، بدان دخترم فاطمه صائم بود، روزدار بود و جائع و جائع بود و گرسنه بود و گرمای هوا بر او فراوان بود. خداوند سبحان القا علیه النعاس، خداوند بر دخترم خواب رو غالب کرد تا فاطمه استراحتی بکند. اما فاطمه نمیخواد از ذکر خدا بماند، خداوند ذکر اون رو مستمر ادامه داد. فاطمه نمیخواد در امر خانش کوتاهی بکند، لذا آسیا و علی میچرخد به دست فاطمه و حال تو خسبیده است. فاطمه نمیخواهد در حق کودکانش کوتاهی کند، گاهواره فرزند او هم میچرخد. گفتم یا رسول الله، زهرا که خوابیده بود، پس اینها رو کی میچرخاند؟ فرمود اگر میخواهی بدانی بدانی، حال به تو میگویم، اما اون دستی که میچرخاند اون آسیاب را میکائیل بود، اون دستی که گهواره حسین فاطمه را تکان میداد جبریل بود، و اون دستی که چون فاطمه تسبیح میگفت اسرافیل بود صلی الله علیکم یا اهل بیت نبود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يطع